اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه اول ماه جون سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان سه شنبه از کشورهای غربی خواست تا روند تخلیه افغانهای تحصیل کرده و نیروی بشری ماهر آن کشور را متوقف کنند، زیرا به باور وی این اقدام به افغانستان آسیب می رساند. رهبران طالبان همواره ادعا کردند که امنیت را در افغانستان تامین کردند و همه افغانها به شمول کسانی که برای حکومت پیشین کار کردند در سرزمینشان در امن به سر می برند و آزادانه می توانند زندگی و کار کنند. متقی روز سه‌شنبه گفت جهان نیز باید به این پیام گوش دهد که نباید دوسیه های مهاجرت را برای افغانها با این تصور که در اینجا جانهایشان در خطر است باز کنند. نباید به استعدادهای افغانستان، کادرهای علمی افغانستان و افتخارات افغانستان آسیب برسانند و نباید آنان را از این کشور خارج کنند. در نزدیک به دو سال گذشته ده ها هزار افغان که اکثریتشان افراد تحصیل کرده بوده و با حکومت پیشین افغانستان کار میکردند، از ترس آزار و اذیت طالبان کشورشان را ترک کردند. دانیالا گاوچان رئیس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در استرالیا ابراز امیدواری کرده است که تحقیقات از اتاکر استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان سایر کشورها را نیز وادار کند که در مورد اتهام‌های مشابه علیه سربازانشان تحقیق کنند. خانم گاوچان در مصاحبه با صدای آمریکا این کار حکومت استرالیا را اقدام بسیار مهم در راستای تامین عدالت دانست. قرار است محاکمه بن رابرتس سمیت، عسکر نیروی خاص استرالیا که در زمان حضور قوای خارجی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است، به اتهام کشتار غیرقانونی غیرنظامیان افغان روز پنجشنبه آغاز شود. خبرهای جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. رسانه‌های کره شمالی چهارشنبه گزارش دادند که یک راکت حامل ماهواره‌ای آن کشور در مرحله دوم پرتاب به دلیل نقض فنی به بحر سقوط کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
خبرگزاری دولتی کره شمالی یا KCNA گزارش داده است که ماهواره چولیمایک در مرحله دوم پرتاب به دلیل بی‌ثباتی انجن و سیستم سوخت نیروی محرکه خود را از دست داد و سقوط کرد. این ششمین بار است که کره شمالی برای پرتاب راکت حامل ماهواره به مدار زمین تلاش کرده است. قرار بود در این عملیات نخستین ماهواره جاسوسی نظامی کره شمالی در مدار زمین قرار داده شود. این پرتاب ناموفق سبب شد تا زنگ خطر در بخشی از کره جنوبی و ژاپن به صدا درآید، اما صدای زنگ خطر پس از مدت زمان کوتاه خاموش شد و از خطر یا خسارات احتمالی گزارش نشده است.
مسئول اداره پیشگام امنیت سایبری ایالات متحده پیام برای دانشمندان و مقامات ارشد شرکت تکنولوژی دارد که هشدار می‌دهد هوش مصنوعی می‌تواند به پایان بشریت منجر شود. اقدام کنید. جن استرلی از اداره امنیت سایبری و امنیت زیربنا روز چهارشنبه گفت اگر واقعا فکر می‌کنید که این قابلیت‌ها می‌تواند منجر به انقراض بشریت شود، خوب بیایید دور هم جمع شویم و کاری در مورد آن انجام دهیم. او گفت در حالی که ما در تلاش برای ایجاد یک چارچوب نظارتی هستیم، به خود تنظیمی فکر کنید. اظهارات مسئول اداره امنیت سایبری تنها یک روز پس از آن است که بیش از 350 محقق و مسئولین تکنولوژی با یک جمله هشدار دادند که خطرات هوش مصنوعی یا AI همه را تهدید می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از ترکیه و هنگری خواست که به اسرع وقت عضویت سویدن را در ناتو تایید کنند. آنتونی بلینکن روز سه شنبه از ترکیه خواست که فوراً روند پیوستن سویدن را به ناتو نهایی کند و تاکید کرد که این کشور اروپای شمالی به خاطر کسب عضویت ناتو تلاش‌های قابل ملاحظه‌ای را برای رفع نگرانی‌های انقره انجام داده است. وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که قوای هوایی این کشور آخرین کشتی جنگی قوای بحری اوکراین را که در بندر جنوبی اودسا مستقر بود منهدم کرده است. در بیانیه وزارت دفاع روسیه که در مورد انهدام این کشتی به نشر رسیده گفته شده است، در نتیجه حمله قوای هوایی روسیه با استفاده از یک سلاح با برد و دقت بالا یوری اولفیرونکو، آخرین کشتی جنگی قوای بحری اوکراین در بندر شهر اودیسا واقع در جنوب غربی این کشور منهدم شد. خبرگزاری فرانس پرس قادر به تایید مستقل این ادعای وزارت دفاع روسیه نبوده و همچنان سخنگوی قوای بحری اوکراین در این مورد تا اکنون اظهار نظری نکرده است. در این حال یوگینی پریگوژین رئیس واگنر گروپ روز چهارشنبه از سارنوالان روسی خواسته است تا بررسی کنند که آیا مقامات ارشد دفاعی روسیه قبل یا در جریان جنگ اوکراین مرتکب جنایت شدند یا نه. پریگوژین از سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و والری گراسیموف لویدرستیز قوای مسلح روسیه انتقاد کرده و آنان را مسئول ده ها هزار کشته و زخمی جنگجویان روسی در اوکراین خوانده است. رادیوی دیوه به نقل از اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که دولت چین به معترضانی که بر سر تخریب یک مسجد در جنوب غربی با پلیس درگیر شدند گفته است که از قانون پیروی کنند. حکومت رئیس جمهور شی جی پینگ مشغول کنترل دین و جامعه است. معترضان با بوتل‌های آب با پلیس در خارج از مسجد ناجینگ در منطقه یوجی ولایت یوننان حمله کردند، اما هیچ خشونتی در تظاهرات وجود نداشت. قبل از سخنرانی پلیس از اعتراض کنندگان خواست که خود را به قانون تسلیم کنند و گفتند که کسانی که خود را تسلیم می کنند می توانند به طور خفیف مجازات شوند. در این بیانیه آمده است که هیچ گونه اغماز در برابر کسانی که در جامعه مشکل ساز می شوند وجود نخواهد داشت. و خبر آخر این که آتش سوزی های جنگلی برای چهارمین روز است که در ولایت نوا اسکوشیا در سواحل اقیانوس اطلس کانادا از کنترل خارج می شود. آتش سوزی های بی سابقه حدود 18 هزار نفر را از بازگشت به خانه هایشان باز می دارد. مقامات اداره اطفایه تخمین می زنند که 200 ساختمان از آن جمله 151 خانه ویران شده است. یک مدیر حفاظت از جنگل می گوید که همه آتش سوزی ها احتمالاً عامل انسانی بوده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. صدها بیجا شده در ملاوی که با اجبار از مناطق سکونت اصلیشان بیجا شدن و در یگانه کمپ مهاجرین این کشور جا بجا شدن، از نبود غذا، آب آشامیدنی، نداشتن سرپناه و وضعیت نامناسب زندگی در این کمپ شکایت دارند. مسئولین نمایندگی سازمان ملل متحد و سازمان جهانی غذا گفتند به خاطر کمبود بودجه توانایی رسیدگی به نیازمندی های باشندگان این کمپ مزدحم را ندارند. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از فاز احسان مشنوید.
حکومت ملاوی در این اواخر حدود 8000 پناهجو یا مهاجری را که در مناطق خارج از کمپ زلیک زندگی داشتند به اجبار نقل مکان داده است. این اقدام به دنبال ضرب العجل صورت گرفته است که دولت ملاوی قبلا صادر کرده بود و در آن از پناهجویان خواسته شده بود که الی 15 ماه اپریل به کمپ مهاجرین نقل مکان کنند. مقامات گفتند پناهجویان از پالیسی دولت که آنان را ملزم می سازد در داخل محوطه کمپ زندگی کنند سرکشی می کنند. تا کنون بیش از 1000 مهاجر به این کمپ نقل مکان کردند، جایی که آنان از وضعیت غیر انسانی آن شکایت دارند. رابرت هیبی مانا پناهجوی از رواندا است که در سال 2008 میلادی زلیکا را ترک کرد و به پایتخت لیلونگا مسکن گزید، جایی که او هتلی را در آن باز کرد و به کار کاسبی هتلداری پرداخت. او به صدای امریکا گفت از حدود 5 روز از زمانی که به کمپ منتقل شده با 5 فرزندش غذا نخورده است.
ما هیچ چیز نداریم، غذا نداریم، ظروف آشپزخانه نداریم، تنها رنج میکشیم، مردم زیاده وسایلشان را رها کردند.
سابینا گوما یک پناهجوی از جمهوری دموکراتیک کانگو گفت در هنگام جمع‌بندی وقتی که مردم با موترهای پلیس منتقل میشدند، پلیس نگذاشت که مهاجرین وسایل خود را با خود بیاورند.
ما در فضای آزاد بدون لحاف یا روکش می خوابیم. اطفال به مکتب نمی روند. پلیس حتی با وجود داشتن اجازه از مسئولین کمپ نمی گذارد ما به مناطق خود برگردیم و وسایل خود را با خود بیاوریم. آنها همه جا در سرک ها مانی ایجاد کردند. ما را مثل کثافات اینجا دور انداختند.
هری نموازا معاون سخنگوی پلیس ملاوی گفت ایجاد موانع در جاده ها بخشی از استراتژی پلیس برای جلوگیری از فرار بیجا شده های تازه وارد از کمپ است.
We have reports which we are investigating.
ما گزارش های داریم که روی آن تحقیقات جریان دارد. به اساس این گزارش ها این مردم حتی به کار کاسبی قبلیشان برگشتند که خلاف قانون است. ممکن آنها شکایت کنند که میخواهند بروند و وسایلشان را بردارند، اما آنها تنها میخواهند بروند کار کاسبی و فعالیت هایشان را انجام دهند. از همین رو ما این موانع را ایجاد کرده ایم تا بررسی کنیم که کی بیرون می رود و به چه منظور می رود.
سازمان پناهندگان ملل متحد گفته است کمپ زلیکا به شدت مزدحم است. این کمپ برای حدود 12,000 نفر ایجاد شده بود، اما اکنون بیش از 50,000 مهاجر در آن کمپ زندگی می کنند. مهاجرین یکی از جمهوری دموکراتیک کانگو، بوروندی، رواندا، ایتوپیا و سومالیا هستند. اکثر این مهاجرین در نتیجه جنگ و یا درگیری های داخلی کشورشان را ترک کردند. سازمان پناهندگان ملل متحد گفته است ازدحام بیش از حد در این کمپ می تواند منجر به شیوع بیماری شود. پاول ترنبول، رئیس برنامه جهانی غذا در ملاوی، صدای امریکا گفت ازدحام بیش از حد ساکنان کمپ را در معرض گرسنگی قرار خواهد داد.
The relocation of refugees and asylum seekers to Zelika is likely to increase the numbers of people requiring food assistance at the camp.
نقل مکان مهاجرین و پناهجویان به زلیکا ممکن شمار افراد نیازمند به کمک غذایی در کمپ را افزایش دهد. WFP هم اکنون به خاطر کسر بودجه توزیع غذا را کاهش داده است. در شرایط کرونی اصول اطمینان از ادامه کمک ها به مهاجرین و پناهجویان در کمپ حیاتی می باشد.
برخی نهادهای بین المللی و ملی به شمول مرکز حقوق بشر و توانبخشی از حکومت ملاوی خواستند تا برنامه جابجایی یا تغییر مکان را به تعلیق درآورد، چون به گفته آنان این اقدام باعث رنج غیر ضروری برای مهاجرین و پناهجویان شده است. حکومت ملاوی اما تقاضای این نهادها را رد کرده است و گفته که برای مهاجرین وقت کافی داده شده بود تا به صورت داوطلبانه به کمپ نقل مکان کنند. این کمپ گنجایش تنها 10,000 نفر را دارد، اما اکنون بیش از 50,000 مهاجر در آن زندگی می کنند.
در ادامه گزارش ها، ارائه دهندگان مراقبت های صحی در کمپ پناهندگان داداب کنیا می گویند که شیوع مدام و فاجعه‌ای در آسانه وقوع است. دکتران بدون مرز شیوع 6 ماه بیماری ساری کولرا را بدترین شیوع تاکنون در میان هجوم پناهجویان از سومالیا توصیف کردند. گزارش صدای امریکا را از نیروبی از سحر عظیمی مشنوید.
سازمان دکتران بدون مرز روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از آن داشت شیوع کولرا در کمپ پناهندگان داداب کنیا به یک اپیدمی یا همگیری نزدیک می شود و توجه فوری در حوزه های آب و صحت مورد نیاز است. دکتر نتیا اودیراج، هماهنگ کننده تیپیستو، می گوید
The humanitarian conditions there are already at its limit. So when you have an outbreak like cholera or measles, it's literally
وضعیت بشری در آنجا بسیار خراب است. شیوع بیماری های مانند کولرا، سرخکان به معنی واقعی کلمه آخرین مرحله است که آن جغرافیا را به نقطه شکست می رساند. به همین دلیل است که امروز می خواهیم تمرکز کنیم که وضعیت بشری در حال حاضر ناپایدار است. ما می خواهیم شما بدانید که پس از 6 ماه این شیوع همچنان ادامه دارد. این امر موضوع عادی نیست.
شیوع کولرا در نوامبر گذشته به بزرگترین کمپ پناهندگان آفریقای شرقی رسید. از آن زمان تا کنون حداقل 5 نفر جان خود را از دست دادند. مجتمع داداب در منطقه شمال شرقی کنیا بیش از 300,000 پناهنده را در خود جای داده است که اکثر آنها از کشور همسایه سومالیا هستند. تعداد باشندگان این کمپ به دلیل خشکسالی طولانی در سومالیا از ظرفیت فراتر رفته است. بر اساس آمار ملی حداقل 670,000 پناهجوی دیگر در سال گذشته وارد این کمپ شدند که بر منابع محدود فشار آورده است. حسن مایاکی از سازمان دکتران بدون مرز میگوید
Today, according to humanitarian organization working in the camp, almost half the camp population have no access.
امروز طبق گفته سازمان‌های بشردوستانه فعال در کمپ‌ها تقریبا نیمی از جمعیت کمپ به تشناب‌های کاربردی دسترسی ندارند که منجر به رفع حاجت در فضای باز در داخل و اطراف کمپ می شود که خطر شیوع بیماری را افزایش می دهد.
وزارت صحت کنیا واکسیناسیون کولرا را در این کمپ انجام داد، اما طبیبان می گویند که مهار شیوع این بیماری بدون مداخله و بهبود وضعیت بهداشتی ممکن نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش های برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا، یک سال پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اولین بار چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام یا IPEF را اندازی کرد، این اقدام منجر به گفتگوهای جدی که واشنگتن آن را یک توافق برجسته مینامد شد. کریس کاسکوجو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را من روی زمانی تقدیم شما میکنم. چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام که یک سال قبل توسط قصر سفید ایجاد شد، فرصت‌های تجاری را برای 14 کشور حاشیه اقیانوس آرام که تاکنون ثبت نام کرده اند را افزایش داده است. نمایندگان این کشورها هفته گذشته در ایالات متحده آمریکا با هم ملاقات کردند. آنان پس از این گفتگوها طرح را پیش کردند که طی آن باید تأمین زنجیره‌ای در منطقه بیشتر امن‌تر شود. جینا ریماندو وزیر تجارت ایالات متحده آمریکا این طرح را اعلام کرد که در آن ایجاد یک شبکه پاسخگو به بحران که هشداری‌های اولیه در مورد اختلالات تأمین زنجیره‌ای را ارائه کند و همچنان ایجاد یک شورا برای هماهنگی فعالیت‌های تأمین زنجیره‌ای شامل آن می‌شود. مارک میلی عضو شورای تجاری ایالات متحده و آسیان چگونگی این اقدام را با مثال این چنین بیان کرد.
Government, let's say, will agree we won't slap a ban on the export of rubber gloves.
فرض کنیم یک حکومت موافقه خواهد کرد که در پاسخ به یک بیماری همگیر آینده صادرات دستکش‌های پلاستیکی را ممنوع نخواهد کرد. این کار را با توافق همه انجام خواهیم داد.
چین بخشی از IPEF نیست، اما نمایندگان ارشد تجاری آن کشور در مذاکرات همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در دیترویت شرکت کردند. وانگ ونتاو وزیر تجارت چین با همتای آمریکایی خود و سپس در حاشیه نشست اپک با کاترین تای نماینده تجارت ایالات متحده ملاقات کرد.
The US-China trade and economic relationship is profoundly consequential for us as the United States.
ارتباطات تجاری و اقتصادی ایالات متحده و چین عمیقاً برای ما به عنوان ایالات متحده، برای چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ در جهان بسیار مهم است و همچنان چگونگی پیامدهای این روابط مهم می باشد. اهمیت این روابط نه تنها برای اقتصاد ما، کارگران ما، تجارت ما و طبقات متوسط ما، بلکه برای تمام جهان حیاتی است.
تنش‌ها میان ایالات متحده و چین تجاران مانند ژانگ را مجبور می‌کند تا استراتژی متفاوت را اختیار کند و گزینه‌های دیگری را به جای محصولات چینایی دریابد، اما محدودیت‌های ناشی از کووید 19 مانع سفر او به خارج از کشور برای ایجاد ارتباطات جدید شد و این امر تلاش برای دریافت تولیدکنندگان غیر چینایی را برایش مشکل‌تر می‌سازد.
هر تماسی را که ما انجام می دادیم از طریق زوم یا هم ویدیو کانفرانس می بود، اما این نوع تماس با دست دادن، با صرف غذای یک جایی و پارچه کردن یک تکه نان متفاوت است و شما درک عمیق‌تر در مورد نظرهای همدیگر، ارزش‌های عملیاتی آنها را یاد می گیرید. پس بسیار مشکل است.
اینها بخش از دلایل است که اتکا به چین برای برخی از کسب و کارها غیر ممکن است، اما امید این است که ایجاد چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام این وضعیت را بهبود بخشد.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
به تاریخ 15 فوریه سال 2011 جنگ داخلی لیبیا با مظاهرات ضد حکومتی در بنغازی آغاز شد. به دلیل پاسخ خشونتبار حکومت لیبیا علیه اعتراض کنندگان، کمتر از 2 هفته بعد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت لیبیا را به محکمه بین المللی جرائم در هاگ گسیل کرد. در نتیجه محکمه بین المللی جرایم می تواند از صلاحیت قضایی خیش بر جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی که در خاک لیبیا یا توسط شهروندان لیبیا پس از تاریخ 15 فوریه سال 2011 صورت گرفته است استفاده کند. هیچ تردیدی وجود ندارد که در طول 12 سال لیبیا شاهد آرامش کلی نبوده است. جنگ در اکتبر سال 2011 پایان یافت، اما 3 سال بعد جنگ دیگری آغاز شد. در جریان هرج و مرج تروریستا با پیدا کردن جای پای و جنگسالاران به تقسیم مملکت تلاش ورزیدند و برای کنترل ذخایر نفت جنگیدند. جمعیت غیر نظامی این کشور در خشونت‌ها گیر ماندند. در این حال فرصت طلبان تمامی جناح‌ها مهاجران کشورهای همسایه را که به سوی بنادر لیبیا در بحیره مدیترانه و امید عبور به اروپا بودند به دام انداختند. به این دلیل جای تعجب نیست که دیدار ماه مارچ مأموریت حقیقت‌یاب و مستقل سازمان ملل متحد در لیبیا به معلومات در مورد جرایم گسترده جنگی و جرایم علیه بشریت علیه لیبیایی‌ها و مهاجران دست یافت، به شمول سرکوب گروه‌های مدنی، بازداشت‌های خودسر، قتل، تجاوز جنسی، برده‌داری، کشتار فراقانونی و ناپدید شدن های اجباری. محکمه بین المللی جرایم با این معلومات در نهایت می تواند دستور بازداشت های متعدد را صادر کند و برای بازداشت های اضافی پیشنهاد دهد. مارک سیمانوف، مشاور حقوقی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت کار محکمه بین المللی جرایم در لیبیا نقش حیاتی را در حمایت از پیگیری جمعی حسابدهی صلح و امنیت بازی می کند. آقای سیمانوف افزود فعالیت های تحقیقی و همکاری که دفتر سارنگولی روی دست گرفته برای حسابدهی در مقابل چالش های جاری در لیبیا و محیط دشوار عملیاتی سنگ تهداب را گذاشته است. حل بی سرنوشتی سیاسی و ترویج حسابدهی در لیبیا در رسیدگی به نارامی مزمنی که لیبیا با آن مواجه خواهد بود نتیجه معصری را در پی خواهد داشت. تخطی های حقوق بشری به سوی استفاده ادامه خواهد داشت، مگر این که گام های معنادار برای رسیدگی به بی‌ثباتی مزمن در لیبیا روی دست گرفته شد. یک گام مهم در راستای صلح و ثبات خروج بدون تأخیر گروه های مسلح و جنگجویان اجیر از لیبیا است. آقای سیمانوف گفت مردم لیبیا سزاوار ثبات و عدالتند و ما از تلاش محکمه بین المللی جرائم برای کمک جهت تأمین عدالت به مردم لیبیا حمایت میکنیم.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نماید.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با هدف تضمین حمایت از پیشنهاد سویدن به پیوستن به ناتو به مشی معاملات در تعاملش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اشاره کرد. رئیس جمهور تازه انتخاب شده ترکیه یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین متحد نظامی امریکا است. روابط ایالات متحده و ترکیه در چی سطح است و چقدر امکان دارد در نتیجه این روابط سویدن بتواند قبولی عضویت در ناتو را کسب کند؟ توجه کنید به گزارش در این مورد از همکارم محمد احمدی.
هزاران تن از حامیان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیروزی او را در انتخابات اوایل این هفته جشن گرفتند. رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به او پیام‌های تبریکی فرستادند.
اردوغان هنوز به خریداری طیارات جنگی F-16 مصمم است. من به او گفتم ما روی این کار در قضیه عضویت سویدن به ناتو معامله می‌کنیم تا این خواست شما برآورده شود.
این اولین بار است که بایدن این دو موضوع را به هم ربط می‌دهد. انقره مدت طولانی است که در صدد خریداری 40 طیاره جنگی F-16 آمریکایی است، اما کنگرس مانع این معامله شده است. مقام های آمریکایی پیشنهادات معامله تبادله را رد کردند.
این یک شرط نیست. رئیس جمهور بایدن مدت طولانی است که واضح ساخته است که او از فروش طیارات F-16 حمایت می کند.
فنلند و سویدن در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین عضویتشان در ناتو را در ماه می سال 2022 تقاضا کردند. عضویت در ناتو مستلزم قبولی از سوی تمامی اعضای ناتو است. فنلند در ماه اپریل عضو ناتو شد، اما تقاضای سویدن به حالت تعلیق درآمده است. مقام ها امیدوارند که عضویت سویدن به ناتو تا قبل از برگزاری نشست ناتو در ماه جولای تایید گردد.
آنچه ما شاید آن خواهیم بود این است که قبل از نشست ناتو بحث ها روی این موضوع اندک شدید خواهد شد. در نهایت امر این قضیه در شب قبل جلسه ممکن خواهد شد.
جدای از بحث جت‌های جنگی، پیوندهای ایالات متحده آمریکا و ترکیه هنوز پیچیده و معاملاتی باقی خواهد ماند.
از طرف ایالات متحده آمریکا هیچگاه روابط بین دو کشور 100% نبوده است. ما امیدوار هستیم از طرف ما بیشتر از 50% نباشد، اما این پیوند بیشتر به روابط شخصی بایدن و اردوغان مربوط است. این روابط سرد بوده است و این اظهارات گام اول خوبی است.
اردوغان تهاجم روسیه بر اوکراین را محکوم کرده، در حالی که از پیوستن به غرب در اعمال تعزیرات بر روسیه اجتناب کرده و روابط تجارتی خود با مسکو را توسعه داده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در این بخش برنامه درامه پولیو تقدیم شما می شود.
سوی آینده مسئول
سلسله دراوه های پولیو
مادر جان، شکر که صدایی تشنیدم، بسیار خوش شدم. مادر جان میبخشی که تک تک دروازه است، بچم کی باشه؟ اما گیر سلام میرسانی، دوستایی که از دور میبوسم، خدا حافظ مادر گلم. کی خواهد باشد؟ این آمدم. اوه مینا جان سلام، مانده نباشی، چشمای ما روشن، تو کجا و اینجا کجا؟
سلام سلگای خور، چطور هستی؟ بعد از بسیار وقتا میبینمت.
تشکر، زنده باشی، یلا داخل بیا، چه خوب روز است که تو خانه ما آمدی.
خدا تر زنده داشته باشه، ما هم بسیار خوش شدم. خداوند وطن ما را آباد بسازه که دیگه هیچ کس مجبور با مهاجرت نشه.
آمین. براستی هم که دوری از وطن بسیار سخت است. دگب شدیم، چای از یادم رفت، تو بیشی مزود پس می.
نه نه سلگه جان، چای نمیخورم، میرم که زیاد کار دارم.
وی خوار، تو نمیشه، بعد از اقه وقت آمدی باز به چای میری؟
باز کدام وقت دیگه به فرصت میایم. حالا خوب به وطن و قری خود آمدیم. راستی ما به خاطر آمده بودم، گفتم اگه کدام گواری و اشتکای دخانه باشه برای یک چند روز برم بته. بچه اگه که خورترکم هیچ بیگواره خواه نمیشه.
چرا نداری مینا جان؟ اول خود تبریک باشه بچه اگه کت، خداوند به خیر کلانش کنه. راستی قطره واکسین و پولیو را برش گرفتی؟
زنده باشی سلگه جان. نفهمیدم واکسین چی؟
واکسین فلج برات میگم، پولیو هم برش میگنی؟
نه والا، هنوز خوشتک است، یک سالشان پوره نشده، نشه که خدای نخواسته برش ضرر برسانه.
نه مینا جان، واکسین فلج یا پولیو هیچ ضرر نداره. از اشتوک یک ماه گرفته تا پایین تر از 5 سال باید در هر دوره قطره واکسین پولیو را بگیرن، به خاطر که از فلج دائمی نجات پیدا کنن.
خو خیت راست، ما چون یک دفعه با خورزادیم قطره واکسین داده بودم، یک رقم تاو گرم داشت که چی برات بگویم.
خیلی از پروا نداره، هر طفل بعد از قطره واکسین تاو پیدا میکنه، قابل تشویش نیست، مقصد که از واکسین نمانه.
راستی خوار جان، ما خونه و از مهاجرت آمدیم، با بچه‌م قطره واکسین خواهد داد؟
چرا نمیده مینا جان؟ قطره های واکسین پولیو برای هر طفل است، فرق نمیکنه که اینجا باشه یا تازه آمده باشه.
الان ما میگم خانه تا با سلگه جان، بسیار از یک موضوع مهم مرا خبر کردی، خداوند امرایت خوبی کنه. اتو کس همی که گواره را بردم و چگه که من گرفته کلینیک میبرم تا قطره واکسین و فلج برش بده.
خی تو کم صبر کو که من گواره را برات بیارم.
خوصه ایست، راستی اگه زیاد در گوشه موندیش که مامم رایت کمک کنم.
نه نه، همینجا نزدیک موندیمش. اینه بگی مینا جان.
بزمت شدی سلگه جان، خیر ببینی، انشالله در این روزا یک گواره میخرم، این را زود برات میارم.
هیچ گفه نیست، هر وقت که آوردی. آل خواه اتل کلان شده.
شکر که کلان شده، باز با بچگه که اتل جان نگاهش کو. با امان خدا خوار جان، بازم تشکر.
قبولش نیست مینا جان، چایم نخوردی، بدلم داغ مان به خدا.
خدا نکنه، باز یک روز میایم، خوب قصام خواد کردیم و چایم خواد خوردیم.
بردو چشم، خانی خودت است. مینا جان که واکسین از یادت نره.
نه 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 میره خوار جان، تو بیغم باش، نان از یادم خواد رفت، مگم واکسین و بچه‌م از یادم نمیره.
خواه آفرین، پناهید به خدا.
بسوی آینده مسئول
سلسله دراوهای پولیو.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.